بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى آله الطيبين، واللعن على أعدائهم أجمعين. لو كان خارجا عن البلد أو محل الترخص منها ثم قصد السفر كفاه ضربه في الأرض. باعتبار إنك مفهوم فعلیت سیره، فعلیت ضرب فی الارض. پس حرکت ما الى المقصد باید بکنه و اول زمان حرکتش همون بیه و همونجا به منزله منزلیست که از او دارد خارج میشه در این که باید از همونجا تا مقصد 8 فرسخ باشه. این یکی. قاعدتاً باید از همونجا هم از محل ترخص تقدیریش باید خارج بشه تا اینکه بتواند تقصیر بکنه، نه چون خودش خارج شده از محل ترخص. این مال کسانی است که خارج نشده باشن از محل ترخص، باید خارج بشن اون وقت تقصیر بکنن در صورت سبق قصد. اما اگر نه، خودش خارج از محل ترخص، نه خیر، دیگه لازم نیست از همین جا که 8 فرسخ تا مقصد باشد باید. خب اگه اینجوره، خب چرا از بلدش تا 8 فرسخ حساب نشه؟ باید قاصد باشد، به قاصد سفر باشد، قاصد سمانه تفراسخ باشد. خب کسی قاصد سمانه تفراسخ است از بلدش یا از محل سیرش نمیتواند تقصیر بکنه تا اینکه از اون محل، اون بعدی که ما بین بلد و حد ترخص است، اون بعد را هم سیر بکنه. بس به حضب ظاهر به مجرد این که از اونجا تا مقصد 8 فرسخ است نمیشه اکتفا بکنی. بشایدم ایشون نظرش این نباشد که دیگه حد ترخص لازم نیست، دیگه سیر این مقدار لازم نیست. هر جا باشد انسان ابتدای حدوث قصد مسافرت را داشته باشد الى سمانیت فراسخ، این محکوم به تقصیر است. اما به شروط ها، از جمله شروطش این که باید از حد ترخص خارج بشه، از اون بعد خارج بشه تا اینکه بتواند تقصیر بکنند. خب تا به اینجا این فرمایشاتشون در بلاد متعارفه بود. غیر بلاد متعارفه هم به حسب ظاهر یقدر و فیه تعارف، اون متوسط از بلاد در غایت بعد، در غایت طول، در غایت کوتاهی نباشد، او را ملاحظه میکنن. بلد شنانی اگر بود، حالا از کجا باید مسافت حساب بشه؟ از خارج این بلد. خب حد ترخصش چطور؟ همون بعدی که در حد ترخص از بلد متعارفه، همون بعد در اینجا هم لازمه. به حسب ظاهر اینجوره. خب حالا اگر اینجور شد، مثل اینکه خیلی جاها در وضو در غیر فلان، ما غیر متعارف را ارجاع میکنیم به متعارف، غیر معتدل را ارجاع میکنیم به معتدل. آها، حالا اگر اینجور شد پس بلاد کبیره با بلاد صغیره فرق دارد، محلاتش بلدی هستند اگر مطابق در بیان با بلد متوسط مثلا، اون وقت از اونجا از محله که خارج شد ابتدای سمانه تفراسخه، و از حد ترخص اونجا هم که خارج شد جایز است برش تقصیر، ولو هنوز خیلی مونده تا از شهر خارج بشه. اینجوره بعض ظاهر، اینجوره فتوا هم همینجوره. فقط چیزی که هست اینه که عرض کردیم با این وسائل نقلیه، این غیر از شترها و دواب و فلان و این هاست که تقدیر می شد با اونها سمانی تفصاب بریدین تقدیر می شد، سمانی تفصاب فراسق تعیین می شد، اون وقت وحدت مکان لازم داشت. از بلد ما بین مکه و المدینه، ما بین مدینه و زهی خوشوب و امثال اینها که در توی روایت ها اینجورها هست که عرض کردیم که عدم و تعیین الخلاف کافیست در تعیین این که بلد با بلد باید مسافت باشه. خب حالا اگر اینجور شد نه بله، مسیر یوم را تعیین کردیم در ثانیه فراسخ، مسیر یوم علی اعتدال، لو کان معتدلا سیرا سائرا مسیرا فیه میشد هشت فرسخ. بله، فعلا هازا به حسب ظاهر عرض کردم مسیر یوم معتدل من حیث جهات سائر و مسیر فیه و وسیله سیر و همه اینا معتدل. داخل شهر وقتی فهمیدیم که معتدل هشت فرسخه، معتدل هشت فرسخه، هشت فرسخ در داخل شهر، هشت فرسخ در خارج شهر، هر دو مساویان در این جهت، همه جا همینجوره در داخل و خارج هشت فرسخ میزانه. لیکن عرض کردیم که بنا شد به وسائل وحدت و وحدت مکان و لا وحدتش تعیین میشه، هر جایی که میتواند در یک روز تردد بکند در محیط یک دائره ای که اون دائره محل اقامتشه، مانعی ندارد بگیم که این مکان واحد، بریه هم باشد، بیابان هم باشد، کار دارم به کجاش و کجاش و کجاش، خیلی مفصل میشه. نه، در بریه نمیدونم خیلی خیلی وسیعه قصد اقامت نمیشه، نه قبول نداریم، همونجا هم میشه قصد اقامت. یه وحدتی میشه انتزاع بشه که در اون وحدت این کار داره، مثل کار داشتن اون شخصی که در بلد متعارف کار دارد و لذا موحد محل اقامتش است، اینجا موحد محل اقامت. و سفر از این دائره، از محیط دائره خارج شدن اهم مسافرته اگر ان قصدن باشه. اون وقت باید سمانی تفراسخ حساب بشه و از اونجا به بعد تا حد ترخص میتواند تقصیر بکند. پس بعض به ظاهر گیر ندارد در این مطلب، براد متسعه با این وسائل میشن بلدون متعارفون غیر متسع. چرا؟ همون خستگی را که اون شخص با اسبش میکنه در بلد صغیر، ما هم با همین تیارات و با همین سیارات و با همین ریل ها و ترین ها و اینا در بلد کبیر هم همون خستگی را داریم، همون راحتی را که او دارد ما هم همین راحتی را داریم. و غیرم به حسب ظاهر یک بلد کبیری که متمکن باشند از اینکه به تمام اطراف این بلد کبیر در یک روز قضاء حاجات بکنن، به مقاصدشون برسن، این بلد کبیر بلد واحده، محل اقامت واحده است. فصل ما بین اینها مثلا بگوید محال اصفهان از هم دورن، فصل با اینا هم ضرر ندارد. میزان این است که وحدت در چیه. ملاحظه فرمودی فصل و عدم فصل هم در، بلکه مجموع البلدین میشه محل اقامت بشه. از مجموع البلدین مسافرت اگر کرد ابتدای هشت فرسخ حساب باید بکنه، از اونجا هم به حد ترخص مشغول میشه به نماز عصر. به حسب ظاهر اینجوری که، بلکه ندیدم کسی که این راه را برود که بلاد متسعه را ارجاعش بکنه به بلاد متوسطه، اما با این شرط، با این قید، هر جایی که می شود وحدت انتزاع کرد و در اون واحد اقامتش باشه، در اون واحدش هم که کار و کسب و حوائجش و قضای و ترش در همون واحد باشه، مثل اون کسی که در بلد متعارف کارگر است و کار دارد و از اون جهت قصد اقامت میکنه. قصد اقامت دیگه جهات شرعیتی ندارد. مثلا اقامت عرفیه در یک مکان اگر صدق بشود یک اقامت متخلل به مسافرت نباشد ولو سفر عرفی، این حکمش اینه. قصد اقامتش اگه عشرت ایامه تمامه، سفر از اینجا بله درست، اما از محله به محله سفر میکنه، مثل اینه که در بلد متعارف از کوچه به کوچه سفر میکنه. میشه هم چه حرفی بزنی؟ کوچه به کوچه و محله به محله بلد متعارف، نه محله به محله ای که در بلاد عظیم هست. فعلا هزا به حسب ظاهر گیری ندارد. اما خیلی میل داشتیم که یک رفیقی پیدا میکردیم که ما با او معنوس میشدیم، بگیم خب بابا این بله خلاف اجماع نیست، این موضوعات هم اینجا جای نصوص و کشف حجت و این حرفانی که تا اینکه بگیم که نخیر یقدر یا باید تقدیر بشود. چطور غیر متعارف و غیر عادی یعتبر و عادی هم متعارف؟ اینجا هم همینجور باید از محله اگر خارج شد هشت فرسخ باشه، از محله حد ترخص رو گذاشت اون وقت میتونه قصد بکنه، ولو اون وسط شهر ما هست. قبول نه. آقا میفهمود است آقا مدرس شهیر در زمان یه مطلبی را که مثلا به حساب خودش برهانی و فلان اینا کرده بود، فلان مطلبی میگفت که از من نقل نکنید، از من نقل نکنید این مطلب را، و از نقلش میترسید، از منقولش نمیترسید. سر حقیر واحد لنبعن مبدع تقدیری فیها الخروج عن المحلت نفسها او محل ترخص على الوجهين السابقين، که حساب باید از محل ترخص بشود یا از بلد با بلد باشد. اونجا هم عرض کردیم که اون هم به چیز تعبدی نیست، یه چیز فرانه به اذهان میاد بلدین تا اینکه بفرمایند و بفهمونند نخیر بلدین نیست. ملاحظه فرمودی محل ترخص این بلد من محل ترخص کی؟ محل ترخص این بلد کجا؟ برید سوال بکنید بعد حساب مسافت بکنید. میشه هم چیزی که از ابتدای سفر خودش نوعا کسی ندونه تا برسه به یه جایی که شک داره آیا حد ترخص شد یا نشد، از این و اون سوال بکنه بعد از اونجا حساب بپرسه تا اون مقصد چقدره مسافت. ظاهرن این منکر در اذهان است، نمیتونیم بگیم به این که منات حد ترخصه، چون تقصیر از حد ترخصه، اتمامم تا حد ترخصه. از اینجا میفهمیم که شهر مسافت بین الحدینه. وین کانه هوه مسیرتن بین دور، آها، من غیر حارتن الى الخروج عن حسن البلاد، نه به سور این بلد متسع غیر متعارف لازم کاری نداریم، چه بسا هم این که بلد اینقدر بزرگ باشه که به سور کرشی دیگه سمانت فراسه خلاص شده. حالا میگن طول تهران طوریست که از یک خطش برود انسان تا به اون آخر اون خطش میگفتن سابقا 5 فرسخ مثلا میشه، که اون وقت مسافت تلفیقیه محقق میشه اگه قصد رجوع دارد. سیما فی مثل بلاد متصلت محالن و دورن و لها حسنون، نه ممکنه و اینا را با هم ملاحظه بکنیم و بگیم یکی محل اقامه، آها، اینجور مطلقا یا نه فرق داره. لما کانه که اسبحان علما قیل من تباعد المحال لبدور و عدم سور، بین التعمل فیه از عرف، که بگیم نخیر اونجا را از محله به محله باید خارج بشه، آها، اما خودشون یعنی تقریبا مثل شهرهای قریب به همن، آها، اینجوره. اگر چه گمان نمی کنم اصفهان اینجور باشه که محلاتش اینجور فاصله داشته باشد به طوری که بگن بله هر کدوم یک شهریه، مثلا اصفهان کهنه با اصفهان خیر کهنه مثلا دو تا اصفهانه. اشتراک لفظی احتمال قدمی که سفر من منازل الاعراب المتحقق بمجرد الخروج عن الحی، که فامیل فامیل حی و حی، آها، اسم بلاد را میگذاشتن کنار مسجد سهله، یک جایی نخلستانی بود و یک عده‌ای درشون همشون عرب بودن. حالا ببینید اصلشون عجم بودن، چی؟ اصلا اسم اون مکان جماعت العجم بود، حالا نمیدونم چطور شده اسم اون مکان که اصلا اون طرف ها نخلستانی اونم خصوصی در یک جایی پیدا نمیشد، بین کفو و سهله نخلستان نبود اصلا، این وصل است به مسجد سهله. اسم مکان چی بود؟ جماعت العدم، همین جماعت العدم اسمش بود. مثلا اونجا هم مثلا اگر در توی منازل اعراب هم همینجور باشد، این مثلا تمیمیون یا مثلا اون شیبانیون مثلا امثال اینها، اگر اینجورها بوده منازل اعراب، لکن معلوم نیست که اینجور بوده، انفصالی نداشته که مثل یک تقریبا قریه های منفصلی قریب به هم، اینجور نبوده. بعد تسلیمی فی المقیس علیه، که اونجا هم همینجور حرفا باشد منازل اعراب، و صحت القیاس اصول الصدق فیه دونه، نخیر در اونجا مسافرت صادقه در اینجا نیست، لکن عرض کردیم میزان بر وحدت محل اقامه و وحدتی که به او و به خروج از او تشخیص مسافرت داده میشه، اونم به این که یقدر منزلتن متعارف در چی؟ در اشتغالات حرکتیه و سیریه خودش در شبان و روز، که احتمال توجیه انو لما لنگ کن مثلهم متبادرن من الاطلاقات وجب رجوع فیه الى المتبادر المنساق منها. متبادر محل شهرهای متعارفه معتاده است، پس باید میزان را محل قرار بدهیم. و هو غیر المتسع، متسع را ملحق بکنیم و مقدر بکنیم غیر متسعین. اونجا چیکار میکردیم؟ تا به اونجا که میرسیدیم دیگه حد یک بلد خلاص شد، از همونجا سمانیت فراسخ را باید تشخیص بدهیم. که رجوع فی وجه غیر مستوی الخلق، خلق در وضوع الى مستوی ها، اذ هو معنو کما ترا مقتضاه کون العبرت بالمحل اذا وقعت آخر بلد المعتدل تقدیرا لا مطلقا، که از اونجا خروج مسافرته، از اونجا خروج مسافرته. و این که ما میگیم که یعتبر و درش محله، این کانو در کلمات اعتبار میشود در بلاد متسعه محله، دیگه این قید را ندارد که محله که در آخر بلد واقع بشه. این کلام در اینه که اگر بگن که محل میزانه، معناش اینه که این محله به منزله شهرشه، از این محله بلو در وسطه، خارج شد در وسط شهره، از این محله که خارج شد دیگه مسافر است. چرا بلد غیر متسع اینجوره؟ بحث به ظاهر این لازم نیست که حکمت بلد در آخر واقع بشه، در اول هم اگر واقع بشه خروج از این محله خروج از بدل متعارفه معتاده مسافر اون وقت علی الفرض. خودشون اختیار میکنن تأمل و احتیاط را در رجوع متسع به معتدل تأمل میکنن، مقتضای تأملشون اینه که جمع بکنن بین وظیفه مسافر و وظیفه مقیم غیر مسافر. در صدق مسافرت کانو شک میکنه تا مادام از چیز خارج نشده، از آخر بلد خارج نشده. خب اگه از بر آخر بلد واقع شد، از آخر بلد خارج شد، این تقریبا مجمع القولینه، به جهت اینکه چه شهر را معتبر بدونیم چه محله را معتبر میدونیم، این به خروج از این مسافر میشه. این را نمیشه بگیم که این در این جا قبوله در غیر این جا قبول نیست. خب منزل مرتفع یا منخفع است؟ جدا مرتفع یا جدا منخفضه؟ خب حالا اگه بخواد یقدر و متساویان، اینجور یقدر و متساویان شیوریه، بگه از اون ارتفاع میخواد بیاد پایین 8% میشه، اگر متساوی بود 8% راه رفته دیگه، مسافرتش به همین میشود. که خب از اون ارتفاع که میخواد بیاد پایین باید تقدیر مساوات بشه، تقدیر مساوات که شد محل اقامتش کجا؟ همون مرتفع محل اقامتشه، بلد او همون مرتفعه. حالا قطع نظر از این که این مثلا متعارف هست یا غیر متعارف، متسع هست یا نه، آیا کسی که در اون بالای کوه منزل دارد مسافرت برش چقدر، چه وقت صادره؟ باید بیاد پایین اون وقت 8% حساب بکنه یا نه از همون بالا از منزل خودش که خارج شد 8% رو باید تعیین بکنه، فرق نمیکنه. یقدر و متساویان مسطحان. خب حد ترخصش چی میشه؟ حد ترخصش که عرض کردیم اون بعده، هر قدر اون بعد شد، هر وقت اون بعد محقق شد. پس اینجا باید، اگر اینجا باید تقدیر را چیز کنیم، از متعارف خارج بشود. در مصاباتش هم ما هنوز تشخیص نده بودیم، اختلاف بود در ظاهر کلمات، که اگر مساوی شدن متسع تقدیر می شود به غیر متسع و محله میزانه، یا اینکه ناخیر در همون جام از سور بلد باید خارج بشه، از حسن بلد باید خارج بشه. خب حالا اگر اینجور شد، در غایت ارتفاع است به حسب ظاهر مرتفع منزلشه، مگر اینکه کارش به بیش از اون ارتفاع مربوط باشه. حالا فرق کردید مرتفع منزلشه، از منزلش که خارج شد برو به نزول، مسافره به قصد سمانیت فراسقه علا تقدیر الاستواء، مسافره. بله علا تقدیر الاستواء سمانیه نباشد، اربعه مع رجوع نباشد، که خب معلومه مسافرم اگر صدق بکند مسافرت بریدین و مسیر یوم و سمانیت فراسق میزان است برای این چیز منخفض. هم همچنین که در اون انخفاض در اون پایینی منزلشه، اگر اینجور باشه که منزلش مخصوص به اون پایینی باشه، خب این که میخواد حرکت بکنه به بالا خارج از منزل خودشه. یقدر مستویان آیا تا به 8 فرسخ میرسه از اینجا به بعد یا نه؟ پس از اینجا به بعد از انخفاض که خارج شد، از منزل که خارج شد، مثل اون است که در مستوی از بلد خودش خارج شده باشد، از محل سکنای خودش خارج شده باشد، مگر محل سکنا و محل اقامتش اوسع باشد. یقدر فیه تساوی لعدم، چرا این ایشون جای احتیاط میکنه؟ لعدم مدرکن تطمئن و نفس لهو به این لیسه الا الحاقه بالغالب فی البلاد. به حسب ظاهر سیر است و سمانیت فراسق در سیر است و اینها بیتونیم بفهمیم که مقصود اینه که سمانیت فراسق سیر در خارج بلد خودش، در خارج مسکن خودش، در خارج ولو فرض کنید بین که بلد نیست اونجا، یک حدی از بریه است و از بیابانه که اینها در اونجا سکنا دارن، یه چند خانواری در اونجا هستن، مثلا قریه ای کوچیکی فلان اینها. بس به علاوه ازاب به حسب ذات خیلی اشکالی نداره تقدیر تساوی در اینجا بجاست، البته مثل تقدیری که در عرض مستویه هست. در اونجا ما خودمون اختلاف داشتیم که آیا تقدیر به محله میشه یا نه، خیر حسن بلد است، یا اینکه نه تا نگاه بکنیم انتزاع وحدت در محل شغل این و کار این با این وسائلی که سیر میکند در محیط دایره تا چه مقدار میشود. خب حالا باید عالم باشد که سمانیت فراسخه تا قصر بکند ولو قصر بعد از ترخص، یا نه ظنم همینه، لازم نیست علم. علم و اطمئنان و بیانه و شیاعی که محیط اطمئنان باشد و اینا را نباید دیگه درش صحبت کرد. کلام در اینه که ظن چطور است، ظن غالب در خیلی جاها در تعبیر در عبارات فقها ظن غالبه و خیلی از موضوعات به ظن غالب تعیین میشن. اون وقت بس اون خمسه ای که در شیاع هست، چرا اختصاص به خمسه داره؟ ممکن نیست بگیم خیر مثل این خمسه اگر تشخیص داده شد یک موردی اونم همین حکم را داره. خب مثلا حتی یستبین لکه غیر هادا و تقوم به البینه، بینه لازم است در مرافعات مطلقا، همین بیانی که لازم است در مرافعات میبینیم در حقوق مالیه اکتفا شده است به شاهد و یمین، شاهدی با یمین مدعی. آها، معلومم نیست که صدق بیانه بکند به این، بلکه این ممکنه تخصیص باشد که در حقوق مالیه غیر بیانه هم کافی جای بیانه می نشینه، بلکه بیانه هم عرض عریضی دارد، گاهی 4 تا لازمه، گاهی 2 تا کافیه. و علاهازا به حسب ظاهر این نمیتونیم بگیم که همه جا علم لازمه. ظن به فقر شاید کافیه، آیا علم و اطمینان لازمه؟ نمیدونم. ظن به سیادت برای خمس دادن آیا علم و اطمینان لازمه؟ آها، آیا ظن به وقت کافی نیست؟ یا اینکه نه، اگر از عدل واحد شد چرا کافیه، از بیانه که شد به طریق اولا. بفهم. و فی اذان عارف عدل قوی و هو اعلا، و فی اذان عارف عدل روی و هو اعلا شهرته غیر قوی. بالاخره نه، ما ممکنه بگیم که امور موضوعات با ظن ثابت میشه، مگر موضوعات مهمه ای که احتیاط درش مطلوب است تا یقین. آها، مهمات، اون وقت بگیم که در مرافعات به ظن نمیشه اکتفا بکنیم. آها، باید به ظنون نوعیه معتبره اکتفا بکنیم، بلکه در مرافعات بیانه لازمه. آها، و بیانه اصل درش تعدد و وساقت و عدالت و همه چیزه. آها، اون وقت فقهرن در شخصیات به طریق اولا کافیست ظن غالب. آها، آیا حکمن باید بگوییم بی که علم و اطمینان و بیانه و شیاع مفیدی که از اینها باید باشه؟ و الا، یا الا چی؟ یعنی مثلا باقیش بر تمام دیگه، مسافت و تقصیر به مسافت و انقلاب تکلیف محتاج است به علم، یا ما هو منزلت العلم لا یکی فیه الظن الغالب. اینجوره. لعله لذا عطف و علیه غیر واحد من الاصحاب علی العلم، اینجور چیزایی که یدری مدر العلم. و الا فاحتمال الاکتفاء به و الا نفید ذلک بل کان مفاده الظن لا دلیل علیه. لکن همین کسی ادعای استقراء بکند، آها، خالی از وجه نیست. گفت در درس وحید بهبهانی حاضر شده بود سید صدر، گفته بود که دیدیم همش در مقام این است که اشباح و نظائر بیارد برای اثبات این که ظن حجت است در موضوعات، در موضوعات ظن حجت است. و اگر بخواهیم علم را معتبر بدونیم یا اطمینان را، گیر میکنیم در مهمات از مطالبی که محل ابتلای همیشگی ماست. دیگه نمیشه اعتبار علم، بله، خصوصا اول مرتبه علم، علم عادی که شاید با اطمینان مساوی باشد، بل ظاهر حصل المواضع المعتبر فيه الشياء في غيرها خلاف. همچنین دلیل برحصر هم مفهوم عدد 5 اشیاء تثبت به شیاء، یعنی مثلا 3 نیست و 4 نیست، این هم مفهوم عدد قابل از برای تخصیصه. ولذا خیلی جاها دیدیم که همون اکتفاء به ظن شده است. فیجود و تعویل علیه، بله، ما فی الروز من احتمال العمل هنا به مطلق ظن القوی لانه مناط العمل فی کثیر من العبادات لا شاهد له. بلکه در مرافعات هم عرض کردیم مرتبه اول اکتفا شده و شایدم منشأ را تعیین کردن شاهدون و یمین، نه اینکه مطلق الزن. چرا؟ بده مرافعات. اگر ما به زن در کار نباشه و اماره در کار نباشه، ترافو همیشه مترافعه. این میگه زن من اینه، اون میگه زن من اونه، میشه به یک جهتی احتجاج بشود، به حکم بکند حاکم که من به واسطه این زن حکم کردم، یعنی زن شخصی، یا یعنی که نه، باید یک چیزی در دست باشه که بگه که مثلا ولو شاهد و یمین من به این حکم کردم. و علاهازا به حسب ظاهر اون خصوصیتی که در شاهد یمینه یا اون خصوصیتی که در قسامه است در محلش، این خصوصیت برای خاطر این است که مرافعات، نمیشود به این که به شخصیات اکتفا بشه. اما به خلاف تکالیف شخصیه، من میخوام از دین من خلاص بشم، به مظنون الفقر زکات میدهم، به مظنون الفقر خمس میدهم، مظنون السیاده خمس میدهم، و امثال این ها. كتظاهر ايضا ان الشيعة المتعاقمة للعلم بمنزلة البينة، بل ما كان اقوى ويجوز التعبير عليه عند الجهل الا ان يريد ما ذكرنا. يعني مثلا مفيد اطمئنان باشد اینها. نعم تقوم البينة مقام العلم بلا خلاف معتد به. بينة اعتبارش در مرافعات نیست، بلکه اگر در مرافعات معتبرت بالاولویه در شخصیات معتبره. اما در شخصیات ممکن است معتبر باشد زن، در مرافعات معتبر نباشد، به جهت اینکه فصل خصومت با زنون شخصیه نمیشه، به خلاف زنون نوعیه که منشأش معلومه، فلان چیزه. لعدم اشتراط قبولها بالتداعی بین یدی الحاکم که ما لا یخفا المقام غیره فمعانی الزخیره من توقع فی ذلک غیر محله. بله دیگه، اگر ما در مسئله اتفاق الکل لازم داشته باشیم، گمان نمی کنن در هیچ مسئله ما بتوانیم بار به منزل ببریم. وقتی بنا شد که صفحاتی از کتب پر شده از این که آیا دور محاله یا محال نیست، دیگه ما دیگه چیکار بکنیم؟ به اون آقا گفتن لازمه فرمایش شما اجتماع متناقضینه. گفت کی گفته اجتماع متناقضین جایز نیست؟ ما به این درجه رسیده. ما میتوانیم اینجور چیزا را مستند قرار بدهیم برای احکام شرعیه. مخالف داره، مخالفش هم بسیار مرد بزرگواری، ادق علما شاید در زمان خودش. آیا میشه اینجور چیزا را حجت قرار بدهیم؟ آیا ضروری نیست بطلان دور؟ محتاج به دلیله؟ پس بطلان خلف هم همینجور ضروری نیست، متقدم و متأخر یکی هست، طوری نیست. بلکه تسلسل هم همچین احاله و مجهولی که اصلا لا ینقطع و جهلو، این اگه اغلاییست این حرفا. بلفی الذکرا و الروز احتمال و اکتفا بالعدل الواحد، عرض کردیم عدل واحد همون جایی که منصوص است که دیگه جایی شک نیست، همون مثل اذان عدل واحد. آیا اذان عدلین بگیم معتبر است؟ در تمام قرا کوچیک بزرگ فلان باید عدلین اذان بگویند تا مردم نماز بخونه؟ ما لعله بعض علماء العصر لاطلاق عدلتی و قبولی فی الاعظم من ذارک، البته هم عدل واحد، البته در اعظم من ذارک مثلا اذان و وقت و فلان اینها، ما میخواییم بگیم در قصر اتمام شخصی قبول نمیشه. اگر اصل را کسی قبول داره و عدم کنه ما نعرفی من باب شهاده بیدتی که شهادت نخیر تعدد لازم داره، اونم با تعدد هم عدالت ضابطیت اینجور چیزا و ولا یخنم قوه این کان ظاهر الاساق خلافه.